یک ماشین که خود بخرید، ممکنه با هر کسی شوخی کنید، مراوده کنید، گشت و سفر برید. اما وقتی میخواد خود رو بخرید، یک کارشناس رسمی است که این کار است بعد به شما این راجع. بنابراین بعد بخش سوم عرض من این است که یه مقداری هم روز سواد رسانه‌ای برمیگرده و اینکه شما بدانید کی باید از رسانه‌های رسمی بو معنا که عرض کردم و چه زمانی میتوانید از رسانه‌های متفاوت دیگری استفاده کنید.
خیلی متشکرم. حالا نکته‌ای که میخوام مطرح بکنم، ببینید ما در موضوع کرونا ویروس یه در واقع پژوهشی رو دوستان انجام داده بودن، من یه دونش رو انتخاب کردم که اینجا بپردازم بهش. از تاریخ 25 ژانویه یعنی از 5 بهمن تا 25 فوریه یعنی 5 اسفند ماه، اومدن در رسانه‌های فارسی زبان دوستان من بررسی کردن ببینن که چه مقدار محتوا در رابطه با ویروس کرونا وجود داشته و اومدن مثلا رسانه بی بی سی رو بررسی کردن. بی بی سی ترکی در صفحه اینستاگرام خودش 15 پست منتشر کرده، آذری 38 پست، چینی 74 پست. این تاریخیه که دیگه توی چین دیگه پیک ماجراست. ازبک 94 پست، روس 99، برزیل 101، عربی 120، انگلیسی 194، هندی 288، فارسی 874 پست. توی یک بازه 30 روزه تقریبا روزی 30 تا پست گذاشتن، انگار همه جای دنیا تعطیل شده، 30 تا خبر برای یک رسانه‌ای که داره.
این همون نکته جنگ روایت‌هایی که من عرض کردم خدمتتون دیگه.
دقیقاً می‌خواستم برسم بهش.
ببینید یک واقعیت، یک واقعه اتفاق می‌افته. حالا الان ویروس کرونا است، امکان داره یک تصادف قطار باشه، ممکنه یک آتش فشان باشه، هر اتفاقی واقعی اتفاق می‌افته. رسانه‌ها هیچ وقت رویکرد ایجادی ندارن. رسانه‌ها اومدن که آنچنان رو آنچنان تر بکنن یا کمترش بکنن، یعنی یا کمرنگ کنن یا پررنگ کنن. این یه اتفاقه. به هر حال حتما یه سیاست رسانه‌ای وجود داشته، یه کارکرد رسانه‌ای و یک رویکرد رسانه‌ای. برای اینکه حالا شما اسم رسانه بی بی سی رو آوردید، بر اساس یک خط مشیه که این تعداد اتفاق، این تعداد پست ها گذاشته شده و ما باید این کارکرد ها رو کشف کنیم به عنوان مخاطب که چرا اینجوری میشه، چرا با این رویکرد، چرا با این ادبیات، چرا از این واژه. این نکته ای که من خیلی حیفم میاد، چون آقای دکتر خیامی یه کار خیلی خوبی روی سواد رسانه مخصوصا در حوزه کرونا کرده بودن که چون داریم نزدیک میشیم کم کم به پایان برمیاد.
آره 17 دقیقه زمان داریم.
به همین خاطر حیفم میاد که اون نکته ها رو اگه آقای دکتر خیامی بگن که برای من مخاطب یک سرمایه است که دقیقاً بدونم چرایی این رویکردها رو کشف کنم، کارایی این پیام‌ها رو پیدا کنم و بعد خودم رو مسئول کنم. شما فکر نکنید ویروس کرونا فقط در محیط عمومی وجود داره، ما در فضای رسانه‌ای هم باید فاصله گذاری رو حفظ کنیم برای اینکه آغشته نشیم به این ویروس هایی که ما رو در حجمه خودشون قرار میدن. چه خبرهای بد، چه خبرهای ناامید کننده، چه خبرهای خوشبین کننده،
چه اونهایی که دنبال وخامت وخیم نشون دادن اوضاع هستن، چه اونهایی که دنبال عادی سازی شرایطن، هر دوی اینها.
و اون اصلش همون سواد رسانه‌ای و مؤلفه هایی که باید دقت بشه که در یک خبر، در یک واقعه چه رویکردهایی میتونه مورد اتفاق قرار بگیره، یعنی میتونه منو تحت تأثیر خودش بذاره. حتی یک واژه، شما ببینید ما بگیم بیش از 1000 تن یا کمتر از مثلا 5000 نفر، یک واقعه است ولی دوتا روایت داره. این هنر رسانه امروز
این که مثلا
کجا وایسم.
توی یه اتفاقی 3 نفر کشته شدن، 54 نفر مجروح شدن، مثلا ما بگیم 3 کشته و 54 مجروح مثلا در یک حادثه، یا بگیم 57 نفر کشته و مجروح.
مثلا شما بگید از دست رفتگان توسط کرونا، یا بگید مرگ و میر ناشی، یعنی دو تا کلمه استفاده کردید ولی دو تا رویکرد کاملا متفاوت.
این سواد رسانه‌ای آقای دکتر خیامی اتفاقا جاییه که یه جاهایی به نظر میرسه بدجور پاشنای آشیل ما شده توی سالهای گذشته. من یادمه مثلا، حالا داریم اینو میگیم، یادمه توی یک رسانه، یک بخش خبری بگم، اصلا اینجوری بگم راحت تره، توی یک بخش خبری اومد گفتش که در واقع اتفاق این بود، متن خبر حالا دقیقا یادم نمیاد، ولی موضوع این بود که با توجه به ورود مسافران نوروزی در نوروز مثلا سال 1300 و چند 1300 مثلا 90 و چند یا 80 و چند، سطح ارتفاع جزیره کیش 1 متر رفته پایین. این خبر به شکل رسمی اعلام شد و بعد خب منابع مختلف تکذیب کردن و اون منبع اولیه گفت آقا این دروغ 13 بوده. یعنی تا اینجا میتونسته اثرگذار باشه و اثر گذاشته. به نظر میرسه که ما توی این حوزه سواد رسانه‌ای یه مقدار تونستیم خودمون رو ارتقا بدیم. چیکار بکنیم که ارتقا بیشتر بشه؟
این درست میفرمایید، خصوصا این جمله اخیر شما، این کرونا، این آیه قرآن فرمود ان مع العسر یسرا، این مع رو گاهی خود به اشتباه ترجمه میکنن به پس از، حالا که پس از این مع معیته،
همراهیه،
میگه همزمان با عسر یسر هست، همزمان با یسر عسر هست،
بای در واقع
بله به اصطلاح همینطوره، با همن، درون هم هستند و در هم تنیدن. خب ضمن این که خب تلخه، ما هر روز اخبار فوت جمعی از هموطنان رو میشنویم و برخی از بیماری ها و اینا، خب خیلی صحنه تلخه، یا کسب و کارهای خصوصا خورد و خیلی از آسیب هایی که دیدیم، اما مزایاش هم میبینیم. حالا یکیش این است که الان که با شما صحبت میکنیم در بالاترین نقطه استفاده از ظرفیت فضای مجازی هستیم در طول تاریخ، یعنی کشور دفعتن و به ناچار وارد این فضا شده، یعنی اساتید بسیار صدها هزاران استاد دانشگاه که هیچگاه تو عمرشون کلاس مجازی تشکیل نداده بودن، همه الان کلاس تشکیل میدن، دانشجویانی که اینچنینن، این فضای آموزش مدارس ما تو فضای خرید گرفته، زندگی های عادی گرفته تا زندگی های رسمی تر و اداری ما، دورکاری ها، ما قبلا یه شوخی بود اون دورکاری ها، که دورکاری های جدی الان
ببینید داره شکل
میگیره، داره شکل میگیره الان، فرمون
هنوزم فکر میکنم نمیتونیم بگیم که شکل گرفته، داره شکل میگیره
الان در بالاترین نقطه،
الان در بالاترین نقطه، ولی مثلا فردا احتمالاً از امروز
بالاتر، از امروز بالاترین بله، به سرعت ما این رو فراهم کردیم. یکی دیگری از متا مزایش رو محض سواد رسانه‌ای رو شما فرمودید، خانم دکتر فرمودن، یکیش اینه، ما باز دفعتاً یه جهش ناگزیر و ناگریزی در حوزه ارتقای سواد رسانی جامعهمون داشتیم.
حالا من چون بلوغ زودرس،
یه بلوغ خانم دکتر جلالی دیگه تخصص دارن در انتخاب واژه ها، یعنی عموما شما ببینید نحوه استفاده از، من اسمشو میذارم رسانه های اینترنت پایه، حالا اجازه بدید موقتا من این اسم رو انتخاب کنم، این همه پایگاه های داده، یا این همه پایگاه‌های به اشتراک گذاری فیلم و سریال و انیمیشن و ویدیو، شما ببینید چه حجم توصیه‌ها رد و بدل شده، بس میلیون‌ها سا، آقا چه فیلمایی ببینیم ایرانی، چه فیلمایی ببینیم خارجی، انیمیشن چه ببینیم،
چه پادکستایی گوش بدیم،
پادکستایی
کتابایی بخونیم،
نه تنها گوش بدیم، ما معمولا میگیم تو سواد رسانی 7 8 تا مرحله جدی داریم، بالاترین مرحله سواد رسانی هست که دست به تولید محتوا می‌زنه، بخشی از خانواده‌های ما امروز تولید پادکست کردن، بخشی برای من فرستادن شنیدم، من اتفاقی پیشنهادیم خدمت حوزه رادیو دادم که خدمت های دکتر شهابودی که شما اگه بشه یک جشنواره تولید پادکست کرونایی
عالیه واقعا،
یک جشنواره را بندازید، یک مسابقه را بندازید، خیلی استقبال کرده، نمیدونم. یکیشم بحث اخبار جعلی است که حالا واژه فرنگیش متاسفانه خیلی زیاد به کار میره، فیک نیوز هی میگن، اخبار جعلی، من فقط خودم از کانال متعدد توصیه های خود من آمده، خود من که حالا مثلا مدرسی حوزه هستم، چگونه با اخبار جعلی مواجه بشید، چگونه تشخیصش بدید، چون دیگه به جان شما وابستگی داره، گفتگو نمی کنیم در تو یک ساعتی از اوقات فراغت شما، داریم زندگی می کنیم از بود و نبود شما، مرگ و زندگی سایه هم شدن، اینقدر من نزدیک نبودم تو این 100 سال 200 سال،
بله
این اجبار باعث شده که ما یه ارتقاء درخشانی خوشبختانه توزیع سواد رسانه‌ای داشته باشیم. من برای اینکه وقت شما و عزیزان شنونده نداشته باشیم، یه متنی رو آماده کرده بودم، البته در سایت‌های بسیار فراوانی، در به اصطلاح وبگاه‌های بسیار متعددی این بازنشر شده، کانال‌های بسیار بسیار زیادی در پیام‌رسانی اجتماعی رو خودم هم فکر نمی‌کردم بخشش
چون خیلی کپسولی و خیلی موجز و فهرستواره، فکر می‌کنم برای پایان بندی برنامه امشب خیلی مناسب.
من این رو تقدیم می‌کنم برای سایت به اصطلاح رادیو گفتگو هم، این رو دو تا بسته اول و دسته دومه. بسته اول توصیه هاییست ارتباطی رسانه‌ای، یعنی هم ارتباطات درون خانواده رو شامل میشه و هم توصیه رسانه‌ایست. دوستان میگفتن که کاربردی، حالا انشالله که اینجور باشه که میفرمان.
حتما هست.
بسته دوم تو حوزه بهداشت مصرف رسانه‌ایست، چجوری موبایل وقتی میبینید، شب، روز، تلویزیون، مثلا لپتاپ، کامپیوتر، رایانه و الاخر، اینا رو چگونه استفاده کنید. 10 نکته است دومی، بسته اول 15 نکته است که دوستان میتونن، فکر کنم بشه تا دقایق دیگه، تا ساعت دیگه میتونن به سایت مراجعه کنن. خبرگزاری مهر، خبرگزاری فارس، خبرگزاری متعددی
درست.
این رو بازنشر.
حتما این رو ما با افتخار توصیه میکنیم به شنوندگانمون در رادیو گفتگو که بخوانند و بررسی بکنند، و به دوستانم در رادیو نمای گفتگو هم توصیه میکنم که توی فاصله های فردا و روزهای آینده از سایت استفاده بکنن و این مطلب رو ما بتونیم در رادیو نمای گفتگو هم بخونیم. ولی آقای دکتر خیامی، خانم دکتر جلالی، یه بحثی که وجود داره اینه که این سواد رسانه‌ای وقتی ازش حرف میزنیم فقط مربوط به مردم نیست. شما اشاره کردید توی
تولید کنندگان رسانه و سیاست گذاران رسانه،
تصمیم سازان و تصمیم گیران. مثال میزنم، روز شنبه بود که حالا، یا روز مثلا پنج شنبه یا جمعه بود که یه لیستی منتشر شد از خدمت شما عرض بکنم که مشاغل پر ریسک و مشاغل کم ریسک، پر خطر و کم خطر، و گفتن که خب این مشاغل میتونن مثلا توی این ساعت‌ها بیان و کار خودشون رو آغاز بکنن. اتفاقا روز شنبه بود من در گفتگوی اجتماعی رادیو گفتگو با دو نفر از دوستانمون در ستاد ملی کرونا یه بحث جدی داشتم که آقا شما اومدید مثلا یه زیرشاخه معرفی کردید توی محصولات، در واقع مشاغل کم خطر، اسمش رو گذاشتید فرهنگی، بعد زیرش ویدیو کلوپ رو قرار دادین. خب آقا اگر قراره که ما کمک بکنیم به بسترهای دیجیتال در کشور خودمون، این همه پلتفرم های آنلاین خدمت شما عرض بکنم که ارائه فیلم و سریال و محتوای تصویری توی کشور فعال شده، و الان واقعا برای من همچنان سواله.
ببینید آقای شریفی، آقای دکتر جهرومی هم اشاره کردم، ما در یک برهه، در یک کوریدور فرهنگی هستیم که کسانی مثل نسل من که هنوز آنالوگ میاندیشند، با کسانی که مثل دختر من که کاملا دیجیتال فکر میکنه، الان در یک ظرفیم و قاعدتا ما با همدیگه باید به هم نزدیک بشیم.
من داشتم یک کتاب میخوندم پریشبا، یه جمله داشت خیلی طلایی بود، میگفت بین نسل دیجیتال، در واقع باید باز اونجا هم تفکیک قائل بشیم، نسل دیجیتال یک و نسل دیجیتال دو. نسل دیجیتال یک اونایی هن مثل منن، مثلا میخوان چیزی رو پیدا بکنن میرن گوگل میکنن، برای یه مشکلشون میخوان راه حل پیدا بکنن. نسل دو اونایی هن که میرن توی در واقع اپستورها سرچ میکنن که بتونن مشکلشون رو خیلی راحت تر حل بکنن.
فاصله اجتماعی که اینجا دقیقاً کلمش فاصله اجتماعی خیلی زیاد شده. و به هر حال ببینید، ما این یه مثال خیلی عینیش، این رانندگان محترم مینیبوس بعضی وقتا ببینید این فرشا رو پهن میکردن که ماشینا از روش رد شن، خاکش گرفته بشه. بعد من همیشه گفتم چرا این کارو میکنن، بعد دیدم یه رفتار قدیمیه که اون موقعی که نمدی بوده اینا در واقع میذاشتن که الان که پلاستیکی یه تکونش هم بدن خاکش میریزه، همون رفتاره مونده، کار کرده عوض شده ولی رفتاره مونده. این چیزی که شما میفرمایید واقعیتش اینه که ما سواد رسانه‌ایمون در سطح سیاستگزاران، در سطح کاربران رسانه، در سطح استفاده کنندگان و تولید کنندگان رسانه سطوح مختلفی داره، یکسان نیست. من اگر که فرضاً میگم ایمیل، درکی که من از ایمیل دارم با درکی که شما از ایمیل داری با درکی که دختر مثلا 12 13 ساله من از ایمیل داره خیلی متفاوته. من همچنان مثلا مورد انتقاد قرار میگیرم که آقا دفترچه یادداشت برای چی کیفتو سنگین میکنی؟ مگه شما موبایل نداری؟ توی موبایلت یادداشت کن. شما الان تو موبایلتون یادداشت میکنی. ولی من همچنان مثلا و آقای دکتر خیامی حالا یه تلفیقی بین این که قلم دیجیتال دارن همون یادداشت رو ولی توی موبایلشون انجام میدن. به هر حال ببینید ما یک منش داریم، یک نگرش داریم و یک بینش داریم. بعضی از ماها منش دیجیتال پیدا کردیم ولی همچنان نگرش و بینشمون آنالوگه. کمن تعداد کسانی که هم از حیث بینش، هم از حیث نگرش و هم از حیث منش کاملا پیکره ذهنیشون، اصلا اون کانالای ذهنیشون کاملا دیجیتاله و زمان میبره. کسی که هنوز به ویدیو کلوب فکر میکنه و فکر میکنه ویدیو کلوبی وجود داره،
آره اصلا من نمیدونم اصلا وجود داره.
مثل منه که شاید منی که در سن من شاید هنوز همسنان من به خرید دیجیتال اعتماد نمیکنن، دوست دارن لمس کنن لباسی یا پارچه اول ببیننش بعد بخرنش.
بله.
اصلا نمیتونه ارتباط برقرار کنه با آن عکسی که توی یه صفحه مجازیه یا مثلا تبلیغی که هست، چون ذهن ما آماده نشده. ببینید کسانی که محققین علوم شناختی هستن میگن مغز کاملا یه تابعی از اتفاقاتی که دریافت میکنه. من که توی سبک خریدم این بوده که حتما یه چیزی رو لمس بکنم، حالا تازه یاد گرفتیم که مثلا حبوبات بسته‌بندی بخریم، قبلا حبوباتمون هم باز بود، حالا فکر کنید این حبوبات رو باید دیجیتال بخریم. این تغییر سبک خودش یه برنامه مفصل میطلبه و ما باید بگیم که چه تأثیری رسانه ها گذاشتن رو تغییر سبک زندگی ما.
من امسال در حوزه مثلا پوشاک سال 99 واقعا تجربه کردم، توصیه میکنم شما هم این کارو بکنین. جدی میگم
مجبور شدید
تصدیق. آره دیگه نمیشد خرید کرد، من مجبور شدم خرید بکنم. بعد خرید کردم دیگه، گفتم خب حالا بیاد دیگه،
ریسک کردی؟
آره واقعا ریسک کردم، گفتم نهایتش دوست نداشتم پس میدم و گرفتم و دیدم نه خیلی اتفاقا خوب بود، هم راحت تر بود هم
این رفتار عوض شده. کم کم رفتار باعث میشه نگرش شما عوض بشه و نگرش کم کم تو بینش تأثیر میذاره. ولی شما نمیتونید ناگهان مثلا از مادر بزرگتون انتظار داشته باشید که به همون میزانی که شما مثلا توی شبکه‌های اجتماعی یا کار کرد دارید اونم همین میزان داشته باشه. نداره یه همچی فضایی.
توی این فضا آقای دکتر خیامی بگذارید که جمع‌بندی با حضرت عالی باشه، توی این فضا برای گذر از بحران در کم هزینه ترین شرایط ممکن رسانه چه شکلی میتونه عمل بکنه که این شکلی بگمش انتخاب حد اکثری مخاطبان باشه؟ رسانه رسمی منظورمه.
حالا با کدوم یک از معانی رسمی با گفته رسانه های جمعی مثلا حاکمیتی اگه مد نظره، مثلا صدا سیما مثلا مد نظره، یا مطبوعات، یا این که رسمی به اون معنایی که آنچه حقوقی است، آنچه قانونیه.
رسانه های جمعی خدمت شما عرض بکنم حاکمیتی، چون به قول خودتون یه سری از این اطلاعات و این داده ها به شکل انحصاری در اختیار این رسانه های جمعی.
از اون جهت خب من فقط فهرستش رو عرض کنم. چین چند روزه من به چند تا مصاحبه از من خواستن، حتی عمدش رو مقدورم نبود ولی یکی دو تاشو مصاحبه کردم، فکر کنم یکی دو روز آینده چاپ بشه، از من در تو عمل کرده صدا و سیما در دوره عضو میخوام شیوع بیماری کووید 19 پرسیده بودن. من حقیقتش مجموعاً عمل کرده صدا و سیما رو، نه این که الان من تو رادیو الان خدمت شما هستم، ولی مجموعاً نمره قبولی میدم به عمل کرده صدا و سیما. و
من به نظر میاد مجموعه حاکمیت در واقع نمره قبولی رو گرفت.
آره مجموعه حاکمیت که حتما نمره قبولی گرفته.
در کنارش رسانه
اگر هم فقط حرف ما بود شاید ممکن بود کسی تعاملی داشته باشه روش، ولی میبینید که منابع متعدد علمی و همچنین سازمانهای اجرایی بین المللی هم رسماً این رو اعلام کردن. درباره حال عمل کرده صدا و سیما هم در داخل هم طیف‌های مختلف سیاسی توزی کرونا رو عرض میکنن.
دقیقا
هم تقریبا این رو رویکرد رو داشتن و هم بخش‌های گوناگون حاکمیت به رغم اختلاف دیدگاه و مشی سیاسی که با هم دارن در تو با توفیقات صدا و سیما هم نظر بودن. خب بحث آگاهی بخشی و اطلاع رسانی است که دیگه استظهار دارید شما این رو باید انجام بدن رسانه‌ها، همه رسانه‌ها. به نظر می‌رسه که این تا حد بسیار خوب و قابل قبولی و سریع انجام شده. ایجاد حساسیت جمعی، چون ایجاد حساسیت فردی داریم، اون خب بالاخره افراد به لحاظ شناختی خیلی با هم متفاوتن، ولی ایجاد حساسیت جمعی معمولا کار رسانه‌های جمعی رسمی است. به نظر میرسه یک ترس مدیریت شده رو صدا و سیما توانست به صورت جمعی ایجاد کنه. اگر فردی حالا خارج از این حوزه است، اون یه بحث روانشناختی
که ابتدای بحثمون هم بود که شما مشاره کردین، این که اون ترس اگر از یه حدی بیشتر بشه، خب من که میگیرم ولش
دیگه عملی میرسه.
روز طبیعت به نظر من مصداق خیلی خوبی بود برای اینکه عملکرد رسانه‌ها چقدر تونست این همگرایی رسانه
فرهنگ ما خیلی خودمون رو گاهی خود تحقیر میکنیم. ما ایرانی ها این، ما ایرانی ها اون. بخشیش واقعا من توهم توطئه ندارم، اطلاع دقیق دارم، مطالعه من رشته منه. بخشیش واقعا طراحی شده است که ما خودمون رو مدام کوچک و تحقیر
رو اعتماد به نفس از دست بره.
این دوم پس ایجاد حساسیت جمعی که بین تفنن و رعب این نقطه اپتیموم به نظرم پیدا شد. بسیج عمومی، این کلمه بسیج عمومی اصطلاح بین المللیه، حالا ما ترجمهش میکنم، یکی از کارکردهای رسانه است. به نظر این کار رو تونست انجام بده. همه بخش‌های هم مردمی و هم سمنها و هم بخش‌های حاکمیتی بسیج رو توانست ایجاد کنه. رفع شبهات و شایعات استظهار دارید در دوره‌های بحران لحظه‌ایه.
بله.
صدا و سیما به جز چند روز اول که خدری تعلل داشت، حالا شاید هم بخشش طبیعی باشه، ولی پاسخگوی لحظه‌ای به شبهات و شایعات بود، سریع واکنش نشان داد. پس از چند روز اول که مقداری اشکال داشت، محتوای جذاب برای سنین و سلیقه‌های مختلف. من به معذوریت‌ها و محدودیت‌ها در اون مصاحبه اشاره کردم که می‌دونیم محدودیت‌ها چیست، ولی خب به هر حال در حد توانش، در حد بضاعتش انجام داد. به اندازه دیگر بندها شاید ما نتوانیم نوره بهش بدیم، ولی باز جزء جاییست که به نظر من نوره قبولی گرفت، خصوصا که تدارک نوروز دیده بود، مجبور شد کنداکتورش رو عوض کنه و بیاد بخشی از ذخایر خودش رو که آماده کرده بود برای نوروز پیش از اون آغاز کنه.
و یه تناقضی داشت، یعنی برنامه هایی که همش توصیه به سفر، گشت و گذار، دید و بازدید، ناگهان یه تغییر روی کرده اساسی باید ایجاد می شد که حالا
بیمصرف شده. نه نتونستیم خیلیش رو پخش کنیم، نتونست برنامه‌ای که تماشاچی در استودیو حاضر بودند، این به مشکل برخورد، تولید سریال ها به مشکل برخورد. اینا رو هم باید در نظر بگیریم.
ولی کمک واقعا همه بچه‌ها توی مجموعه رادیو و تلویزیون سعی کردن که
حقیقتاً همینطور
حتی توی شرایط سخت شیوع کرونا کارها عقب نمونه.
من می‌دیدم برنامه رادیویی که تحت عنوان حالا شب‌های خانه نشینی یا شب‌های قرنطینه، رادیوهای مختلف از جمله خود رادیو
همه
شما
سعی کردن این کارو بکنن.
دارید و بعضی‌ها از شماها هم مبتلا شدن که من همینجا دعا میکنم برای سلامتیشون
و طلب آموزش بکنیم برای همکارانی که از دست
که از دست دادیم. خدا رحمت.
خیلی ممنونم ازتون.
من فقط یک دونه دیگه بگم، کمک به نهادهایی که مختل شده کارشون، مثل آموزش و آموزش پرورش، تقویت روحیه خط مقدم هر بحرانی، حالا این بحران کادر درمانی است، یه بحران دیگه میکنه جامعه و رحمت و الاخر، و کارهایی که فکر میکنم بر مجموع بایستی انجام میداد. انشالله که موفق باشید.
خیلی متشکرم آقای دکتر عبدالکریم خیامی. خیلی سپاسگزارم خانم دکتر مریم جلالی از اینکه آمدید و امشب کنار ما بودید، و سپاسگزارم از همه شما شنوندگان محترم. شب خوش، خداحافظ.
برنامه انعکاس رو تقدیمتون کردیم. شب بخیر میگم به شما شب بیداران عزیزی که همراه هستید با شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. درست بنویسیم، درست بخوانیم. کاربرد صحیح واژه ها و عبارات زبان فارسی در این میان برنامه مورد بررسی قرار میگیره.
درست بنویسیم، درست بخوانم.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، من حمید حسنی از فرهنگستان زبان و ادب فارسی در خدمت شما هستم. در این برنامه به اختصار درباره واژه‌هایی که با تنوین به کار میرن خدمتتون میخوام صحبت بکنم. تنوین یعنی به شکل نون نوشتن یا به شکل حرف نون در آوردن. مثلا ما میگیم اتفاقا، همین خود مثلا که الان به کار بردم، قبلا و امثال اون که کم هم نیستن نظایرش در فارسی. وقتی که ما میگیم قبلا یا مثلا یا اتفاقا و نظایر اون، به اصطلاح اینو از نظر دستوری یه قیده، به شکل قیدی داریم به کار میبریم. خب این هیچ به اصطلاح هیچ مشکلی نداره، نه غلطه نه استفادهش اشکالی داره. اشکال کار در استفاده از تنوین اونجاست که ما تنوین رو با واژه‌های فارسی، یا دقیق تر بگم واژه‌های غیر عربی به کار میبریم. حتما شنیدین که میگن خانوادتن یا خواهشن. خواهشن خیلی کاربرد داره. تلفنن، تلگرافن قدیم، حالا تلگراف کلن اگر اشتباه نکنم بسیده شده یا کاربردش فوق‌العاده کمه، با اینا به کار میرفت و بعضن هم همونطور که عرض کردم با خواهش به کار میرفت. خواهش کلمه فارسیه از خواستن، خواهش میکنم. لطفاً که عربیه، خب با تنوین به کار میره. ولی خواهشی که فارسیه با تنوین عربی ناهمخانه، مثل عضو پیوندی که به اصطلاح با بدن سازگار نیست و بدن اونو پس میزنه. تنوین با خواهش جور در نمیاد، تنوین با خانواده جور در نمیاد. جالبه که خانواده‌ای که انتهاش ه، به اصطلاح ه غیر ملفوظ، ه که تلفظ نمیشه، مثل همه در انتها، مثل بهره، مثل هفته، مثل دسته و امثال اون، خانواده هم که ما میگیم خانوادگی منصوب به اون، مثلا میگیم تالار خانوادگی. جالب اینه که وقتی تنوین بهش اضافه میشه یه تی میارن به اصطلاح تی حائل یا میانجی، بعد اون تنوین رو بهش اضافه میکنن، میگن خانوادتن، مثل قاعده و قاعدتن. خب قاعدتن عربیه، قاعده هم عربیه، ولی خانوادتن و خواهشن کاملا نادرسته و خواهش میکنم که از استفاده از اینا پرهیز بفرمایید. با توجه به اینکه ما لطفاً رو داریم، خواهش میکنم رو داریم و امثال اون، تلفنم هم همینطور. تلفنی به دوستم گفتم فلان، دوستی به شوخی پیامکن به کار میبره، البته این کاملا در قالب شوخیه، یا میگفت اس ام اس اند یا پیامکن. حالا پیامک به هر حال واژه‌ای که در فرهنگستان زبان ادب فارسی تصویب شده. بنابراین لطفاً از خواهشن و خانوادتن و امثال اون که فارسیان و اشتباهاً تنوین میگیرن استفاده نفرمایید. تا برنامه آینده، خدا نگهدارشون.
درست بنویسیم، درست بخوانیم رو تقدیمتون کردیم.
ارائه دهنده محتواهای متنوع رادیو گفتگو در پیام رسان سروش، با مراجعه به نشانی @ رادیو گفتگو در این پیام رسانی توانید ضمن آگاهی از آخرین اخبار روز به فهرست برنامه‌های روزانه رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. راهنمای دریافت فایل صوتی برنامه‌ها، تماشای گزارش تصویری از پشت صحنه‌های برنامه‌های شبکه با کیفیت مطلوب، امکان دسترسی سریع و آسان به صفحه اصلی سایت رادیو گفتگو و دریافت اطلاعات بیشتر موضوعات. @ رادیو گفتگو، کانال پیام رسان سروش رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
با اعلام ساعت 3 بامداد شما را دعوت می کنم به شنیدن برنامه صبح سیام. برنامه ایست ویژه ماه مبارک رمضان با موضوع حق الناس و معلولین.
ماه سیام، ماه خداوند ذوالعطاست، ماه وفور فیض و کرامات کبریاست، ماه صعود روح به اوج فضیلت است، ماه نزول مائده رحمت خدا.